کوشش بکنیم موضوعاتی را پردازش بدیم که جنبه های مثبت داره و همیشه مثبت گونه باشه، نه منفی گونه. ولی متاسفانه امروز بیشتر افراد به دنبال منفی گرایی هستند و کوشش میکنن موضوعات منفی را بیشتر از پیش دامن بزنند و بیشتر به او بپردازند. ولی بهترشی است که ما همون موضوعاتی را بر مردم انعکاس بدیم که جنبه های مثبتش بیشتر باشه و دنبال منفی گرایی هیچ وقت نباشه.
مژگان امیری میگوید جوانان اکثر اوقات از سوشال میدیا با سرگرمی استفاده میکنند، اما اگر به مطالعه و جمع‌آوری اطلاعات استفاده شود به مراتب بهتر خواهد بود.
سوشیال میدیا خودم خواه شخصا از تنها اینستاگرام استفاده میکنم و واتساپ. ما دیدگاه منفی ندارم، همه که بر سرگرمی استفاده میکنن. بیاین رو با سرگرمی استفاده نکنیم، برای کار نیک استفاده بکنیم. مثلا افغانستان، همه گی که میبین تو فلانند میفرستن، نه خیر صحیح تا حدش، هر چیز تا از حدش که بگذره باز خرابی میکنه. هر چی که از دانشان میاد در سوشل میدیا پست میکنن، مگم با رفتار خود متوجه نمی باشن. من خودم استفاده نمیکنم چون بسیار نفرت دارم از گروپ هایی که اصلا بیهوده وقت خدا نزایی میکنن، وقت خدا به اون چیز زایی نکنن. بیاین خود از سن اشدب پیدا بکنیم، کتاب بخونیم. ما فرهنگ کتابخانی را نداریم در افغانستان. کسی یک پست ادبی بکنه سر زورش خند زده میشه در افغانستان. اگر شما اگر استفاده کنین متوجه، مثلا یک پست ادبی کنه و بربان ماره. مثلا من یک پست خوندم در پیدا میفهم در کجا بود، بر زندانی ها کتاب توزیع شده بود و میگفت که هر کس که هر کتاب بخونه از قید سالش اینقدر کم میشه. ببینین مفکوری اون مردم با چی حد است، حتی به زندانی های خود. بیاین فرهنگ کتاب خوانیده، اولین چیزی که فرهنگ مردم تغییر میده کتاب خواندن است.
جمشید احمدی در کنار این که محصل است با کار و بار دکانداری نیز مشغول است. او میگوید از صفحات اجتماعی برای تبادل افکار با دیگران استفاده میکند.
غرض تبادل افکار از صفحات دنیای مجازی حد اوسط بهترین چیز است. حد اوسط ما در نظر داشته باشیم، نه اون چنانه باشه که ما را مصروف موبایل بسازیم و از موضوعات دیگه بیرون مانیم، و نه به حد باشه که هیچ وقت استفاده نکنیم. به اون شکل هم دیگه چیز باشه که حتی در مثلا اگر در صفحات دنیای مجازی بریم اونجا خوب تر است، به خاطر که تبادل افکار میتونیم با کسان دیگه که در اونجا فرند هستیم و همچنان میتونیم از موضوعات دیگه که اونا شیر میکنه باشن ما یک استفاده مفید داشته باشیم. هر از موضوعاتی که دیگران شیر میکنن میفهم مفهوم میده بگیریم که چه برداشت کنیم از چه کسانی که در اونجا شیر میکنن موضوعات مختلفه. میگیم یک تبادل افکار شه، یعنی موضوعاتی که ما شیر میکنیم با اونها موضوعاتی که اونها شیر میکنن، هدف یک زندگی یک دیگر بفهمیم، هدف فرند بودن یک دیگر بفهمیم. با این مطلب چون در ضمن از اینکه دکاندار هستیم و که یک محصل هم هستیم، فقط غرض از اینکه ما یگان بعضی موضوعات درسی میباشه اونها موضوعات داش مورد مطالعه قرار میدیم، یگان موضوعات کتابهایی باشه که کتابا رو مورد مطالعه قرار میدیم. هر انسان مدت بر زندگی خود باید یک تصمیم اوقاتی داشته باشه. در این تصمیم اوقات بعضی اوقات مهم است که باید تصمیم اوقات چیکارای وقتی که انجام میده باید وقت معین خود داشته باشه. یعنی هر کسی که یک تصمیم اوقاتی داشته باشه خوبه، ولی کسی که تصمیم اوقات نداشته باشه فرضاً از یک چیز به شکل دائمی استفاده کنه، یا مصرف تلویزیون باشه، یا مصرف کتاب باشه، یا مصرف دیگه چیز باشه، یا مصرف فیسبوک موبایل باشه، بله این انسان اصلا یک تکلیف روانی می داشته باشه.
اینترنت در زندگی امروزه نقش بسزایی دارد. شبنم نعیمی به این باور است. او میگوید خانواده ها باید فرزندان خود را در استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی کنترل کنند و نگذارند تا آنها به شکل منفی از آن استفاده کنند.
دقیقا جوانان و نوجوانان برشان اول خواست فامیل شروع میشه که والدین باید بفهمند که در کدام سن می فرزندانشان به اینترنت به موبایل دسترسی داشته باشند. حال اگر دسترسی دارند باید متوجه باشند، کنترل شوند، تقسیم اوقات منظم برای نوجوان ها و جوان ها خودشان باید بر خود منظم داشته باشند که درس خود را چی وقت بخوانند، اوقات بیکاری خود را مطالعه کنند. از طرف والدین باید برای جوان ها و نوجوان ها اهمیت مطالعه کردن، اهمیتی که معلوم بیرونی را از طریق همین سایت های مختلف اینترنتی به جای از اینکه گیم بازی کنن از اونها استفاده کنن، اینا تمامش باعث میشه که جوان وقت نداشته باشه به اینکه بره به گیم اینترنتی یا به گیم موبایل دسترسی پیدا کنه و وقت خود را به اوزایی بسازه.
حسن المعاب میگوید صفحات اجتماعی دو ضرر عمده در کشور چون افغانستان دارد. یکی آن تأثیرات منفی بر آموزش است و دیگر آن تأثیرات منفی بر اقتصاد.
اساسا خب ما به باور هستیم که جامعه که متاثر از امنیت است، متاثر امنیت نادرست است، این جامعه در صدد پیدا کردن، در صدد یافتن یک فضایی که سرگرم بسازه، مشغول یک سرگرمی باشن است. اما افغانستانی که متاثر از امنیت است، متاثر از تحصیلات، از زیربنای تحصیلی نداره، بدون شک این چنین یک اجتماع متاثر می باشه. اما در کل از صفات مجازی، از نقاط مثبتش کرده بعد از نقاط منفیش بیشتر استفاده میکنیم. این دو ضربه است، یکی بر روان تحصیلی، بر روان اجتماعی ما تاثیرات میگذاره و دومی که اقتصاد ما بدون شک ضربه میخوره. ما به این اساس باید فضا را قسم اداره بکنیم یا خود قسم منیج بکنیم که معیار خود در رضایت خود داشته باشه. این چنین روش ها مناسب حال کشورهای است که از غنامندی محترمی برخوردار هستند از هر عرصه. در واقع ما هم متوجهش هستیم، کشورهایی است که از لحاظ اقتصادی، از بود امنیت، از بود تجارت، از بود هر نوع مواردی که نیازمندی یک جامعه هستند، اونا خودکفا هستند، با درجه آخر یا به پله‌های آخر غنامندی اونا رسیدن که اونا از هر لحاظ پوره هستن، از هر لحاظ خودکفا هستن. میخوان که جامعه خود، فامیل خود توسط اینمی فضای مجازی به طرف اصلاحات، به طرف یک روش بهتر سوق بده. ما اکنون درگیر بس و مشکلات دیگه هستیم که تا هنوز به اون مدارج نرسیدیم.
لحظه‌ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می‌سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار تو وقت شده. ما به حساب ده قلم مال توان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست. فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر می خواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، رسانه‌های اجتماعی در زندگی جوانان چه نقشی دارد؟ اضرار و مفاد سوشال میدیا کدام ها اند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با هارون شریفی، محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس در کشور هندوستان انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب میشه برای ما بگوین که سوشال میدیا یا صفحات اجتماعی که امروز بیشتر مردم از آن استفاده میکنن در زندگی جوانان چی نقشه داره؟
قسمی که همه ما میفهمیم رسانه های اجتماعی یک نقش بسیار برجسته و برازنده را در یک جامعه داره و به می شکل رسانه های اجتماعی گفته میتونیم که یکی از برازنده ترین دستاورد تکنولوژی عصر حاضر است که قدرت و بزرگی تکنولوژی در رسانه‌های اجتماعی بسیار به شکل وسیع قابل مشاهده است. رسانه‌های اجتماعی قسمی که همه ما برنامه‌شون آشنا هستیم، نمونه‌های بسیار مهمش فیسبوک، واتساپ، توییتر، اینستاگرام و مثل ازی بسیار رسانه‌های اجتماعی دیگه هستند که در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. ولی بعضی رسانه‌های اجتماعی بعضی کشورها به شکل محلی یا به اون کشور خود ساختن به خاطر موضوعات امنیت و مسائل دیگه که در اون کشور استفاده میشه و بیشتر بیرون از استفاده نمیشه، ولی بعضی رسانه‌های اجتماعی هستن که به شکل جهانی در سراسر دنیا استفاده میشن که نمونه‌اش قبلا یاد کردم. و این رسانه‌های اجتماعی نه تنها که قشر جوان بلکه بزرگسالا و حتی طفلا همه از اونها استفاده میکنن و تاثیر به خصوصی را در زندگی همه از خرد گرفته تا کلان دارن و نقش واقعا نقش برای زندگی در زندگی داره. میتونیم بگیم که رسانه اجتماعی فعلا یک بخش جدا ناپذیر تمام افراد جامعه شده که هر کس مثل که هر انسان اعضای بدن خود با خود حمل میکنه روزانه و روز شب همیشه با او است. رسانه اجتماعی هم فعلا همچی یک نقشی را داره که از صبح که بیدار میشیم تا شامی که به خواب میریم رسانه اجتماعی همراه ما است و تاکید ما بر این است که به خاطر استفاده از رسانه اجتماعی قبل از استفادهشان بهتری است که آگاهی خود را بالاتر ببریم تا بتونیم که از رسانه اجتماعی به خاطر مفاد هم برای خود و هم برای جامعه خود و هم برای کشور خود استفاده بکنیم. تشکر.
خب میشه بگوین که اضرار و مفاد سوشال میدیا کدام ها است؟
خب رسانه های اجتماعی را قسمی که گفتم در عموم نقش بسیار برجسته داره، میتونه نقش مثبت داشته باشه، نقش منفی داشته باشه، از خرد گرفته تا کلان همه گیره در بر داره. و هدف ابتدایی رسانه اجتماعی که با وجود آمدن امو شبکه یا اتصال یا کمیونیکیشن یا وصل کردن افراد بود که آهسته آهسته از دایره فقط شکل و شکل که افراد وصل بکنه و بسیار بودای دیگه هم پرداخت که فعلا از طریق رسانه اجتماعی میشه که در بخش تحصیلات، در بخش ایژوکیشن یعنی در بخش تحصیلات استفاده شوه، اوجا مواد درسی و شکل آنلاین گذاشته میشه و بعض از شاگردان میتونن، محصلین، شاگردا، افراد مسلکی میتونن از او استفاده بکنن. به این شکل در بخش هنرها از او استفاده میشه، در بخش سیاست استفاده میشه، در بخش اقتصاد، خلاصه تمام بخش ها را در بر داره. قسمی که قبلا هم کمی اشاره کردم، رسانه اجتماعی نظر به محتویاتی که جوان ها از استفاده میکنن و نظر به اینکه جوان ها چقدر از طرز استفاده از او آگاهی دارن و میفهمند به چی استفاده بکنن میتونه نقش مثبت و منفی داشته باشه. منظور ما از اینکه جوان ها یا استفاده کننده از طرز استفاده از او آگاهی داشته باشن این است که معمولا وقتی که فرض مثال فیسبوک در اول در افغانستان آمد زیادتر به خاطر از استفاده می شد که هر کس کارهای روزانه خود اوجا مثلا عکس و ویدیو را اوجا می موند و دوستا بر از او نظر می دادن و به شکل یک سرگرمی بود، فقط به شکل سرگرمی بود. پسان فهمیدن که نه، از فیسبوک میشه که در بخش تجارت استفاده بکنیم، از فیسبوک میشه که در بخش سیاست استفاده کنیم، از فیسبوک میشه در بخش تحصیلات استفاده بکنیم، در بخش اطلاعاتی، در بخش رسانه استفاده بکنیم. خب این حال جوانان وقتی که بفهمن که وقت از یک رسانه اجتماعی استفاده میکنن چی هدفی دارن، باز وقت میتونن رسانه اجتماعی مشخص و معین را برای خود بگیرن، استفاده بکنن و دو رشد بکنن و از او برشان مفاد برسن. به فرض مثال کسی میخواهد که در بخش کسی ضرورت داره که وظیفه خوب پیدا بکنه و با آسانی وظیفه پیدا کنه و خودش به کمپانی ها معرفی بکنه و برای کمپانی ها معرفی شوه. او دیگه ضرور نیست که برای فیسبوک استفاده کنه. خوب است، فیسبوک شاید یک امکانات داشته باشه، ولی امکانات بیشتر که برای اون معیا میشه از طریق و شبکه های اجتماعی دیگر بر از او معیا میشه که به شکل بسیار زیاد آسان و سریعتر میتونه از او استفاده بکنه و به شکل آسان به نیادت خود برسه. خب به این شکل میشه که از بخش های دیگر نام بگیریم. قسمی که من از این بخش وظیفه را مثال من نام گرفتم که فرض مثال میتونه از لینکدین استفاده بکنه که بسیار به سهولت آسانی میتونه وظیفه پیدا بکنه. به این شکل رسانه اجتماعی دیگر نظر به مو نو استفاده و ضرورتی که داره باید انتخاب بکنه و این به این شکل است که نتیجه خوبی می داشته باشه. و اگر نه که به شکل ازی باشه مثل که اکثرا ما در وقت اوایل در افغانستان رسانه اجتماعی آمد آشنایی شده بودن دوستا، همه هر رسانه که می بود در موبایل خود انستال میکردن و از او استفاده میکردن بدون از اینکه ببینن که به چه خاطر استفاده میشه و چی ضرورتی است، برای چی ضرورتی است یا نه. باز اون وقت است که رسانه اجتماعی نقش خوب نبرد که نقش منفی داره، یعنی از اینکه یک چیز مفید باشه یک وسیله سرگردونی میشه برای آدم. و ضررهایی که رسانه اجتماعی میتونه در پی داشته باشه، یکی از ضررهای بسیار قابل محسوس شمی است که استفاده بیشتر از اونا زیای وقت است، چون محتویات و خود رسانه اجتماعی به شکل دیزاین شده که استفاده از اونا زمانگیر است و خود استفاده کننده احساس خستگی را به آسانی نمی کنه، چون محتویاتش متفاوت است، سرگرم کننده است و در عین زمان میتونیم بگیم که محتویاتش بسیار استفاده کننده را به خود مشغول میسازه. دیگه یکی از ضررهایش امی است که وقت ضایع میکنه در صورتی که استفاده کننده به شکل درستش از استفادهش بلد نباشه، و در پولی ازی که وقت ضایع میشه از نظر جسمی هم، از نظر صحی هم مثلا برای چشم ضرر داره وقتی که کسی رسانه اجتماعی را استفاده میکنه یا از موبایل استفاده میکنه به یک شکل نشسته میباشه، به مدت زیاد میتونه که به شکل نشستنش و ستون فقراتش یا به گردنش ضرر برسونه، مثل که ما شاهد دوستای بودیم که از استفاده زیاد همین رسانه اجتماعی مشکلات گردن در قسمت گردنشان مشکلات پیدا شده بود. و به این شکل ضرر دیگه که میتونه متوجه باشه ای است که در رسانه اجتماعی فعالیت کردن در رسانه اجتماعی بعض وقتا خصوصا در بخش سیاست میتونه که مشکل ساز باشه. خوبی بستگی داره به نوع سیاست هایی که در کشور ها هستن و نوع استفاده که از اونو میکنن، و بعض وقتا از طریق رسانه اجتماعی مردم ها بسیار فریب میخورن، اکاونت های مردم ها هک میشه و از طریق از اونو پولایشان گرفته میشه، و گاهی وقتا افراد به نام های مختلف به شکل جعلی حساب ها را باز میکنن و به او شکل مردم فریب میتن. این میتونه که بگویم که خبرهای دروغ یا اکاونت های نادرست و غلط یا معلومات های نادرست، یا بهتر اگر بگویم که مخلوط شدن معلومات درست و غلط هم میتونیم یکی از ضررهای شبکه یا رسانه اجتماعی هم قلم داد بکنیم. خب رسانه اجتماعی قبل قسم قبلا هم اشاره کردم ضررهای هم در قبال خود داره، ولی بخاطر از این ضررهایی که داره ما نمیتونیم که از نظر ما چیز خوبی نیست که ما از استفاده کردن رسانه اجتماعی فرزندای خود یا خود ما دوری بکنیم. خب این یک واقعیت است که رسانه اجتماعی بسیار زیاد است، اگر بخوایم کلش استفاده بکنیم یک دردسر است. خب بهتر همی است که نظر به ضرورتی که داریم، نظر به وقتی که میتونیم بتیم رسانه اجتماعی مورد نظر خود استفاده بکنیم، و نوع استفاده از او را به شکل که او را استفاده میکنیم خیلی مهم است که او را بفهمیم و به مو شکل استفاده بکنیم، و نه به خاطر از اینکه استفاده کردن رسانه اجتماعی یک مود است. دوست ما دارم ما هم باید داشته باشم که اکثرا متاسفانه استفاده رسانه اجتماعی به می شکل زیادتر مروج است که اگر دوست ما اینستاگرام استفاده میکنم من باید اینستاگرام استفاده کنم بدون از اینکه بفهمیم که چی خوبی و بدی داره و چی ضرورتی است. به این خاطر بهترین گپ همی است که نظارت خوب داشته باشن والدین و در پلوی از او چی محتویات را برای اولادشان ضرورت است و نیاز دارن همون محتویات برشان تنظیم بکنن که به این شکل استفاده رسانه اجتماعی میتونه تاثیر مثبتی داشته باشه.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر، شما را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. امروز سه‌شنبه است و در ساعت درسی بیولوژی صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. محتوای درسی این ساعت درسی به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. برنامه را با بیولوژی صنف دهم آغاز می کنیم. هفته گذشته در بحث فنجی ها خواندیم که هرچند فنجی ها خود پرازیتند، اما در اغلب موارد سبب می شود تا میکروب های دیگر را نابود ساخته و بدن انسان را از بیماری در امان نگه دارد. امروز سیستم دفاعی بدن انسان در برابر میکروب ها و مریضی ها را می خوانیم. در این بخش دو نوع دفاع بیان خواهد شد و در بخش دفاع غیر اختصاصی می خوانیم که این نوع دفاع در برابر تمامی انواع میکروب ها استادگی می کند.
مضمون بیولوژی صنف دهم، موضوع مدافع در مقابل امراض. بدن انسان توسط یک سیستم قوی دفاعی کنترل می شود. یعنی وقتی کسی همراه یک میکروب و دو جن روبرو شود، هر وقت مریض نمی شود، چون سیستم دفاعی بدن همراه آن میکروب می جنگد. بدن ما دو نوع سیستم دفاعی دارد. اول دفاع غیر اختصاصی، دوم دفاع اختصاصی. علی هر دفاع را واضح می سازیم. دفاع غیر اختصاصی در مقابل میکروب، دفاع پوست بدن یک دفاع غیر اختصاصی است. این دفاع بر ضد یک میکروب خاص نیست، بلکه بر ضد تمام اقسام میکروب هاست. در این نوع دفاع عملکردهای ذیل صورت می گیرد. اول جلد یا پوست. جلد در مقابل میکروب ها اولین دفاع غیر اختصاصی است. جلد عرق و چربی را ترشح می کند که سطح جلد را تیزابی می کند. این تیزابیت سبب این می شود که میکروب از بین برود. عرق انزایم به نام لیزوزم دارد که باعث تجزیه جدار حجروی باکتریا می شود و باکتریا ها از بین می رود. اگر کدام حصه جلد ما زخمی شود، باکتریا ها و دیگر میکروارگانیسم ها بسانی داخل وجود ما شده و باعث به وجود آمدن امراض می شود. پس باید همیشه متوجه جلد خود باشیم. دوم، غشای مخاطی. سیستم هضمی، تنفسی، تناسلی و اطراحی توسط غشای مخاطی احاطه شده و این غشا نمی ماند که میکروارگانیسم داخل وجود شوند. این غشا مخاط را افراز می کند که مواد لزوجی است و دارای انزیم ها می باشد و این انزیم میکروب ها را از بین می برد. سیوم، التهاب در صحه زخم. اگر کدام صحه بدن ما زخم شود، پس از ساحت دردناک می باشد و رنگش سرخ می شود، چون این یک جای است که میکروب داخل بدن شده می تواند. حجرات نزدیک صحه زخم به نام هستامین مواد کیمیاوی را افراز می کنند. این مواد باعث زیادی جریان خون به صحه زخم می شود. در نتیجه حجرات سفید به صحه زخم می رسد و همراه میکروب می جنگد. چهارم، درجه حرارت بدن. وقتی که بدن ما با میکروب می جنگد، درجه حرارت از حالت نرمال بالاتر می رود. میکروفاژ یا یک قسم حجرات سفید خون است و میکروب در حالت جنگ مواد کیمیاوی را ترشح می کند. این مواد مغز انسان را متاثر ساخته و حرارت را بالا می برد. حجرات سفید خون یا WBC. این حجرات اردوی جنگی بدن است و با اقسام ذیل تقسیم شده. اول، نیتروفیل. این حجرات نگهداری بدن را می کنند. یعنی وقتی میکروب با بدن ما داخل شود، اولین حجرات نیتروفیل است که خود را انجام می رساند و میکروب را از بین می برد. ماکروفاژ. خود را به صحه زخم رسانده، میکروب و ویروس را بالا می کند و صحنه را پاک می سازد. لیمفوسایت. کلانترین حجرات سفید است، به دو قسم تقسیم شده، تی لیمفوسایت و بی لیمفوسایت. اول میم تی لیمفوسایت. حجرات که میکروبی شده باشه از بین می برد، قشای میکروب را تخریب می کند و میکروب را ختم می سازد. بی لیمفوسایت میکروب ها را نشانی می کند تاکه میکروفاژ آن را بدعه کند. مثل که شما در تصویر می بینین، حجره سرطانی توسط حجرات سفید خون یا تیلمپوسایت احاطه شده. دوم، دفاع اختصاصی. دفاع اختصاصی آن وقت شروع می شود که میکروب به داخل بدن ما شود. وقتی یک شخص مریض شود، توسط دفاع اختصاصی در بدن به نام انتی‌بادی مواد افراز می شود و آن شخص تقریبا باز به آن مرض مبتلا نمی شود، مثل که ویروس سرخکان. اگر سرخکان ویروس داخل بدن ما شود، در بدن از سبب افراز انتی‌بادی باز آن ما به سرخکان مبتلا نمی شود، چون در بدن ما برخلاف یا برصد سرخکان انتی‌بادی به وجود می آید. مثل که شما در عکس می بینین، او سیستم هایی که در معافیت به ما یک رول خاصی را پیش می برن. واکسین. تا آخر قرن 18 کسی عوامل امراض را نمی شناخت. برای بار اول یک عالم به نام ادوارد جنر درباره مرض چیچک یا چیکن پاکس مطالعه کرد. برای اولین بار واکسین را ساخت. واکسین میکروبی ضعیفی است. توسط پیچکاری به بدن سالم به بدن انسان سالم زرق می شود. وقتی به جریان خون برسد، انتیبادی می سازد بر ضد یک مرض خاص و بعضا انسان به آن مرض تا یک مدت یا تا آخر عمر مبتلا نمی شود. سرطان. حجرات به شکل منظم تکثر می کند، اما وقتی که تکثر حجرات سریع شود، سبب به وجود آمدن سرطان می شود. حجره سرطانی توسط جریان خون به تمام بدن انسان سرایت می کند، فعالیت های حیاتی را مختل می کند. در حالات عادی حجرات سرطانی توسط تی لیمفوسایت از بین می رود، اما بعضی اوقات تی لیمفوسایت هم قادر به این نیست که این حجرات را از بین ببرند. تکثر حجرات سرطانی را در ویدیو برتان واضح می سازم. در حالت نرمال یک حجره به دو حجره جدید تبدیل می شود، مثل که شما در ویدیو هم می بینید. باز هر حجره جدید یا هر حجره نو حجرات دیگر را می سازد یا به دیگر حجرات تبدیل می شود. شکل منظم داره حجرات نو هم مثل حجرات سابقه یک شکل منظم را داره می باشد. اما در حالت سرطانی تکثر حجرات از حد زیاد می شود و قابل کنترل هم نمی باشد. شکل نرمال خود را از دست می دهد و سبب به وجود آمدن کتله می شود، یعنی یک کتله را به وجود می آورد. اشکالش مختلف می باشد، سایزش مساوی نمی باشد. تکثر حجرات سرطانی روزمره فرق می کند، یعنی اگر ما متوجه شویم روز اول تکثرش زیاد می شود، اما روز دوم این تقسیم حجروی دوچند می شود تا که به حد عظیمی می رسد و بالاخره سبب مرگ موجود زنده می شود.
در ادامه درس استاد اشاره کوتاه به تاریخ و ساختار واکسین نیز داشت و شنیدیم که همین واکسین در ترکیب خود مواد زهری و بعضاً میکروبی دارد که با تزریق به بدن انسان، بدن در برابر میکروب‌ها آنتی‌بادی می‌سازد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می‌شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و در ادامه درس بیولوژی صنف 11 هم. در درس گذشته با ساختار دی ان ای و آر ان ای آشنا شدیم و شنیدیم که چگونه می توانه این دو بحث را در بدن انسان تثبیت کرد و اهمیت آن چیست. امروز می خوانیم که مواد چگونه از حجره انتقال داده می شود. یکی از این طریقه ها انتقال غیر فعال است. در این عملیه می خوانیم که هرگاه مواد در حجرات بدون مصرف انرژی صورت گیرد، آن را انتقال غیر فعال می گویند. شرح کامل درس را از استاد می شنویم.
موضوع انتقال مواد از حجره. وقتی مواد از غشای حجروی عبور می کند و ضرورت به انرژی نداشته باشد، به نام انتقال غیر فعال یاد می شود. انتقال غیر فعال توسط غشای حجروی صورت می گیرد. غشای سایتوپلازم یا غشای حجروی از دو طبقه پاسپولیپید تشکیل شده. یک طبقه هایدروپوب یعنی فرار کننده از آب است و طبقه دیگرش هایدروفیل یا خوشدارنده آب است. عملیه هایی که توسط آن از حجره مواد انتقال می شود یا عبور می کند به قسم ذیل است. عملیه نفوذ عبور مالیکول های از محیط که غلیظ باشد به محیط که رقیق باشد به نام نفوذ یاد می شود. در عملیه های ترکیب ضیایی و عملیه تنفس حجروی تبادله غذا توسط عملیه نفوذ انتشار صورت می گیرد. پلازمولایسیس وقتی از نبات زیاد آب خارج شود پروتوپلازم حجره خشک و چملک می شود. این عمل به نام پلازمولایس یاد می شود. چرا پلازمولایس به وجود می آید؟ محلول هایی که غلظت و فشار از موتک آنها از فشار از موتک حجره زیاد باشند این محلول ها به نام هایپرتونیک یاد می شود. اگر حجره دارید توی یک محیط قرار بگیرد که هایپرتونیک باشد پس تمام مایع حجره طرف محیط غلظت بالا حرکت می کند و از حجره آب بیرون می شود. این باعث می شود که حجره لایز یا تجزیه شود و در نتیجه پروتوپلازم حجره خشک چملک و پژمرده می شود. عملیه اوزموز وقتی که آب از یک غشای نیمه قابل نفوذ عبور کند به نام اوزموز یاد می شود. اوزموز یک عملیه انتقال غیر فعال است. جی پلازمولایسیس آن حالتی است که حجره زیاد مایع جذب کند و بالاخره تورم می کند. دی پلازمولایزس چرا به وجود می آید؟ محلول هایی که فشار از موتیک و غلظت آنها از فشار از موتیک حجره کم باشد به نام هایپوتونیک یاد می شود و هرگاه یک حجره دارید یک محیط جا به جا شود که هایپوتونیک باشد پس تمام آب را از محیط طرف داخل حجره حرکت می کند، یعنی حجره از محیط آب را جذب می کند و حجره ماس کرده بالاخره می ترکد. اگر فشار از موتیک محیط با فشار از موتیک حجره مساوی و برابر باشد به نام محلول ایزوتونیک یاد می شود. با تفاوت غلظت و مصرف انرژی حرکت و عبور مواد از غشای حجروی به نام انتقال فعال یاد می شود. این عملیه به قسم ذیل صورت می گیرد. اندوسایتوزیس یک کلمه یونانی بوده به معنای داخل شدن در حجره است. این عملیه یک عملیه فعال بوده و هرگاه مواد به حجره داخل شود به نام اندوسایتوزیس یاد می شود. فاگوسایتوزیس اگر مولکول های جامد و سخت از غشای حجروی عبور کند این عملیه به نام فاگوسایتوزیس یاد می شود. این هم یک عملیه است که به انرژی ضرورت دارد، یعنی انتقال فعال است. پیروسایتوزیس اگر از غشای حجروی مواد عبور کند یا جذب شود که مایع باشد این عملیه به نام پیروسایتوزیس یاد می شود. این هم یک عملیه فعال یا انتقال فعال است و به انرژی ضرورت دارد. انرژی برای این عملیه ها عبارت از کاتالیست هاست. این همه عملیه ها برای حجره ارزش حیاتی را دارد. توسط همین عملیه ها ذکر شد حجره مواد ضروری مثل غذاها، الکترولیت ها، گاز، البته گاز اکسیژن و غیره را از محیط داخل می کند. و مواد اضافه و توانی که برای حجره سبب مرگ میشه و حجره را تخریب میکنه توسط همین عملیه های ذکر شده از حجره خارج میشه.
در بحث انتقال مواد به حجره خواندیم که یکی از این عملیه ها به نام اندوسایتوزیس یاد می شود و اندوسایتوزیس عبارت از حالتی است که مواد داخل حجره می شود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
و در قسمت پایانی برنامه بیولوژی صنف دوازدهم را می‌خوانیم. امروز سیستم ادراحی بدن انسان را می‌خوانیم. در این بخش استاد به شمول گرده و ششها هر یک از اعضای بدن را تشریح خواهد کرد که به وسیله آن عملیه ادراح در بدن انسان صورت می‌گیرد. نخست استاد برای ما ساختار و کارکرد گرده را بیان می کند.
اعضای سیستم ادراحی این سیستم ادراحی از گرده ها، حالبین، مثانه و حلیل ساخته شده. اول میم گرده را واضح می سازیم. هر انسان یک جوره یا دو دانه گرده دارد. گرده لوبیا مانند شکل و رنگ قرمزی دارد. در قسمت شکم پایین از معده در دو طرف ستون فقرات قرار دارد.
آن قسمت گرده که فرورفتگی دارد به نام هلیوس یاد می شود. در این قسمت گرده وریدها، شریان، ها و عصب قرار دارد. از هر گرده یک نل به نام یوریتر برآمده که همراه مثانه ارتباط دارد و ادرار را به مثانه انتقال می کند. از مثانه یک نل دیگر به نام یوریترا برآمده که مواد اضافی و یوریا را از مثانه اطراح می کند. مثل که شما در عکس مشاهده می کنید. اگر یک گرده طولانی قطع شود دو قسمت مونده در آن دیده می شود. یک قسمت کورتکس که قسمت کشری و یا خارجی می باشد. دوم قسمت میدولا قسمت داخلی یا مرکزی می باشد. در عکس مشاهده می کنند مقطع طولانی گرده. از میدولا یورین به پلویس انتقال می شود و از پلویس به حالب ها انتقال می شود. هر گرده از نیپران ساخته شده. واحد وظیفه‌ای گرده نیپران می باشد. خود نیپران چپ های میکروسکوپی است. این پایپ ها یوریا را از خون جدا می سازد و به پلویس انتقال می کند. این قسمت اولی یوریتر می باشد. شکل یکاسه را دارد و در قسمت میدولا قرار دارد. ساختمان نیپران. نیپران واحد اساسی و وظیفه‌ای گرده می باشد. در هر گرده تقریبا 1 میلیون نیپران موجود می باشد. در یک نهایت نیپران ساختمان پیاله مانندی است که به نام بومن کپسول یاد می شود. در نهایت دیگر نیپران چوب جمع کننده ارتباط دارد. یوریا را جمع می کند و به لگنچه انتقال می دهد. داخل بومن کپسول را ساختمان های موی مانند که به نام گلومیرول یاد می شود احاطه کرده و این هر دو قسمت یعنی بومن کپسول و گلومیرول وظیفه تصفیه یا فیلتر را به عهده دارد. نیفران از 3 قسمت تشکیل شده. اول پراکسیمال تیوب. دوم لوب آف هندی. این لوب شکل یومانند را دارد و شبکه رگهای های نازک را دارا می باشد. مواد را در بعضی حالات به میدولا و بعدن به کورتکس انتقال می نماید. تیوب دیستال. دیستال تیوب از بومن کپسول زیاد دور قرار دارد، از این خاطر به نام دیستال تیوب یاد می شود. مواد فیلتر شده را از نیفران می گیرد و در تیوب جمع کننده خالی می کند. وظیفه نیفران چیست؟ تصفیه خون. نیفران از خون مواد اضافی و یوریا را می گیرد، بعد از فیلتر مواد اضافی را اطراح می سازد. دوم تنظیم یا تعادل بدن. این فقط یک عضو ادراحی نیست، بلکه در پلازمای خون اندازه آب را تا حد کافی نرمال نگاه می کند توسط عملیه اسموسیس. تولید یوریا. وقتی که از امینوسید ها گروپ امین جدا شود در بدن ذخیره می شود و امونیا را تولید می سازد. وقتی امونیا با کربون دی اکساید تعامل کند سبب تولید یوریا می شود. این وظیفه هم توسط نیفران صورت می گیرد. وظیفه های گرده. گرده ها مواد اضافی مثل یوریا، یوریک اسید، نمک، بقایای دواها و غیره را از بدن اطراح می سازد. دوم، اگر در خون ما اندازه گلوکوز اضافه شود، اضافه گلوکوز توسط گرده ها خارج می گردد. سوم، فشار ازموتی که مایعات بدن را نگاه می کند. اگر اندازه آب در خون ما اضافه شود، فشار ازموتی پایین می شود. آب اضافه را گرده ها خارج می سازد. چهار، غلظت نمک را در خون منظم نگاه می کند. یعنی اگر غلظت نمک زیاد شود فشار از موتیک بالا می رود. نمک توسط گرده ها اطراح می شود. پنجم، پی ایچ خون را ثابت نگاه می کند. در جریان میتابولیزم حجرات زیاد تیزاب الکلی تولید می کند. اضافه تیزاب الکلی را گرده از بدن اطراح می سازد و به همین طریق پی ایچ کنترل می شود.
امید که درس امروز در یادگیری درس مکتب با شما کمک کرده باشد. به همین امیدواری شاگردان صنف دهم در ساعت بعدی درسی ژنتیک را می خوانند. برای شاگردان صنف 11 زولوژی بیان خواهد شد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، 1 شنبه، 2 شنبه و 3 شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. بر روز یکشنبه در همین ساعت مضمون تاریخ سنت‌های 10، 11 و 12 را میشنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای سنت‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، ساعت درسی امروز را در همین جا به پایان می رسانیم. تا هفته و ساعت درسی دیگر، خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
بسا یا های دیوان.